ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما به ایران هشدار داد که سیاستهای فرقه‌ایش در منطقه را کنار بگذارد. وزیر امور خارجه آلمان نسبت به حصول توافق جامعه هسته‌ای تا پایان تیر ابراز امیدواری کرد. و برزیلی‌ها در هشتمین روز برگزاری جام جهانی دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد ماه به ایران هشدار داد که اگر سیاست‌هایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. آقای اوباما در جریان سخنرانی‌اش به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد، چه شیعیان، چه سنی ها و چه کردها در آن مغتنم شمرده شود. نمایندگانی از ایران و آمریکا روز 26 خرداد ماه در حاشیه نشست پنجم وین با هم درباره بحران عراق و هجوم شورشیان داعش تبادل نظر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. او تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت درباره شرایط عراق و اشغال بخش‌هایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقدام‌هایی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احتمال دارد هدفگیری‌های دقیق و عملیات نظامی در صورتی که نیاز باشد از سوی آمریکا در عراق انجام شود. باراک اوباما افزود رهبران عراق باید برای آینده این کشور اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و متحد شوند. باراک اوباما افزود که اقدام‌های امنیتی برای حفاظت از سفارت آمریکا و فعالیت‌های اطلاعاتی در عراق افزایش یافته و به گفته او اصولاً حمایت بیشتری از عراق به عمل خواهد آمد. خبرها رو ادامه میدیم با اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان ابراز امیدواری کرده است که توافق جامع هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 تا انتهای تیر ماه حاصل شود. به گزارش رویترز، آقای اشتاینمایر روز پنجشنبه 29 خرداد ماه در شهر وین به خبرنگاران گفت که تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات باید روی این مسئله متمرکز شوند که تا پایان تیر ماه نتیجه نهایی حاصل شود. آقای اشتاینمایر همچنین گفت که از ابتدا مشخص بود که سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات در روزهای آخر به بحث گذاشته خواهد شد. با این همه او ابراز اطمینان کرد که طرف‌های مذاکرات تا پایان تیر به نتیجه خواهند رسید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز به بنبست رسیدن مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 را رد کرده و گفته است که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات وجود دارد. از دیگر سو عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته به مدت 3 ساعت با هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و بر سر نگارش متن توافق نهایی یا همان برنامه اقدام مشترک جامع گفتگو کردند. این جلسه صبح روز جمعه نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضای تیم هسته‌ای که خواسته ناشناس بماند فشرده بودن مذاکرات را نشان دهنده جدی بودن آنها و علاقه دو طرف به پیشرفت دانسته است. او وجود اختلاف نظر بین طرف‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده که این اختلاف‌ها به بن‌بست در مذاکره نخواهد انجامید. در طول سال‌ها پژو و رنو دو اتومبیل محبوب در بازار خودروی ایران بودند. شرکت‌های خودروسازی فرانسوی اما پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بازار خودروی ایران را از دست دادند. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با 5+1 در ماه‌های گذشته بار دیگه موضوع واردات پژو و رنو رو به ایران به میون آورده. اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش میده، دو غول خودروسازی فرانسه در تلاشن تا بار دیگر محصولات خودشون رو به خیابان‌های پر از ماشین در شهرهای ایران بفرستند. گفتگویی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
گزارش رویترز از استانبول و به نقل از ژروم استول مدیر امور بازرگانی شرکت فرانسوی رنو مخابره شده. شرکتی که فعالیتاش در ایران حدود 2 سال پیش به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود و به نظر میرسه که امروز دوباره میخواد برگرده. البته شریک اصلی خودروسازی ایران شرکت فرانسوی پژو هست که اونم حدود 2 سال و 4 ماه پیش بازم به دلیل تحریم‌ها فعالیتش رو در ایران متوقف کرد. ماکسیم پیکا مدیر عامل پژو به تازگی گفتگوهای موفقی داشت در تهران و در مجموع به نظر میرسه که ایرانیان به رغم گله هایی که دارند از فرانسوی ها برای قطع همکاری ها به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی با توجه به الغاهای دراز مدتی که خودروسازی ایران داشته با پژو و رنو گزینه ای بهتر از آشتی کردن با این دو شرکت ندارند.
خب حالا فرض کنیم که با این دو شرکت بازار خودروسازی ایران آشتی بکنه، اما به تحریم ها میتونیم اشاره بکنیم. به حال در شرایط تحریم چطور عملی میشه این بازگشت دوباره پژو و رنو به ایران؟
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با خارج هست که در مورد ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی است. به تازگی مهمترین بانک فرانسوی موسوم به بی ان پی به دلیل تأمین مالی مبادلات با کشورهای زیر تحریم واشنگتن از جمله ایران 10 میلیارد دلار جریمه شد از طرف دستگاه قضایی آمریکا. به همین دلیل است که رویترز در خبر دیروزش به نقل از مدیر امور بازرگانی رنو می نویسه که این شرکت به دنبال یک شریک مالی است که فعالیتاش منطبق با قوانین بین‌المللی باشه و برای این منظور با مقام‌های آمریکایی و فرانسوی هم مذاکره می‌کنه. فعالیت آتی رنو در ایران بستگی داره به پیدا کردن بانکی که حاضر بشه از لحاظ مالی رابط این شرکت باشه با ایران و مشکلی هم براش پیش نیاد.
آقای خواوند، علاوه بر همه نکاتی که گفتید، اما پیگیری رسانه‌ها نشون میده که ظاهراً بعضی از محافل سیاسی اقتصادی در فرانسه کمی هم از آمریکا عصبانی هستند که به هر حال باید بابت تحریم‌ها برای همکاری با ایران از آمریکا مجوز بگیرن.
این عصبانیت کاملا محسوسه. به تازگی چند سناتور فرانسوی که اواخر ماه آوریل به ایران رفته بودند از کشورهای اروپایی خواستند در مورد ایران جبهه واحدی تشکیل بدند و استدلالشون هم این بود که خودروسازان فرانسوی به دلیل قطع رابطه با ایران زیر فشار تحریم 1,300,000,000 یورو ضرر کردند. این چند سناتور فرانسوی از واحدهای صنعتی کشورشون خواستند تا لغو نهایی تحریم ها تا اونجا که میتونند به ایران برند و مذاکرات مقدماتی رو برای بستن قرارداد با ایرانی ها انجام بدن.
گفتگویی بود با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اما یک خبر دیگر، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از محکوم شدن خود به 18 ماه حبس تعزیری خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی که شاهین بشیری تهیه کرده.
صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی از محکومیت خود در دادگاه انقلاب به 18 ماه حبس تعزیری خبر داد، حکمی که یکی از دلایل آن نامه‌نگاری با حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه محافظه‌کار کیهان و حمید رسایی نماینده مجلس در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران عنوان شده است. آقای زیباکلام روز چهارشنبه 28 خرداد در صفحه فیسبوک خود نوشت که دادستان تهران او را به واسطه طرح این سوال که هسته‌ای چه حاصلی برای مملکت داشته به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. روزبه میر ابراهیمی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن نیویورک در گفتگویی با رادیو فردا صدور این حکم برای صادق زیباکلام را اینگونه تفسیر می‌کند.
آقای زیباکلام به هیچ گروهی عملا وابسته نبوده، یعنی یک جمع نبوده، بلکه یک صدا بوده و این صدا با حاکمیت هم زاویه داشت. اتفاقی که الان در مورد حکم جدید ایشون افتاده به نظر من برمیگرده به همون اختلافات و درگیری‌های درون حکومت در مورد مثلا کیسی مثل انرژی هسته‌ای. منتقد اون نوع شیوه و گفتمانی هستی که ما در طول 8 سال در همین گذشته شاهدش بودیم. آقای زیباکلام به حال در مدت اخیر به یک نوع صدای این بخش هم بوده، یعنی نه اینکه بگیم ما نماینده گروهی بوده، بلکه یک صدایی بوده که این صدایی بوده که شنیده می‌شده در فضایی که در ایران کمتر کسی حرف می‌زنه و یا اکثر کسان یا پرونده دارن یا زندانی شدن. به حال آقای زیباکلام گفتن بود که این صدا رو داشته انعکاس بده. من فکر می‌کنم محکومیتی که در مورد ایشون انجام داره میشه یا صادر شده حکمش، میخوان این صدایی که وجود داره و زاویه داره با صدای حاکمیت در موضوعی مثل موضوع هسته‌ای رو ساکت بکنن یا با این نوع حکم نشون بدن که هزینه داره، حتی برای کسی مثل آقای زیبا کلام که لزوما به یک گروه خاص جنای خاصی سازمانی وابسته نیست، اما یک صدایی بوده که همیشه در همه دوره‌ها چه در فضای آکادمیک و چه در فضای مطبوعات ما صاحب بودیم که حرفاش زده و حرفاش معمولا حرفای خیلی ریشه‌دار و جدی بوده.
حکم دیگر صادق زیبا کلام که 6 ماه حبس تعزیری است به خاطر انتقاد از روند دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و احکام آن صادر شده است. چنانکه آقای زیبا کلام گفته بود، این دادگاه بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، به دنبال ارضا و اقناع افکار عمومی بوده است. اما بین دو مسئله هسته‌ای و مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی کدام یک میتواند دلیل اصلی صدور حکم زندان برای صادق زیبا کلام باشد؟ روزبه میر ابراهیمی در پاسخ به این سوال میگوید:
آقای زیبا کلام یک مجموعه ای از موضع گیری ها را در طول همه این سال داشته، از جمله این موارد اعدام نوآفرین و دیگران. ولی به هر حال سابقه جمهوری اسلامی نشون میده که معمولا به خصوص کیسایی که میخواد علنی بره، یعنی به یک نوع پرونده علنی خواهد شد. فکر میکنم حداقل به لحاظ سیاسی یا به یک استراتژی که پشت قضیه بودش این بود که نخوان موضوعی مثل موضوع نوآفرین رو علت قرار بدن برای حکم صادره. به طور خاص حالا اومدن یکی دو مورد مثل پرونده هسته ای رو که عمومی تر بوده رو به اصطلاح محور قرار دادن برای همچین چیزی.
صادق زیبا کلام می نویسد که به این حکم اعتراض دارد و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با آرش حسن‌نیا و بشنویم برنامه زنجیره ملاقات رو. در ارتباط با این برنامه هم می تونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند سالی پس از خروج از ایران و تحصیل در دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک، در مرداد ماه سال 92 به ایران بازگشت. چند روز پس از ورودش به ایران احضار شد. ماموران اطلاعاتی از حمید بابایی می‌خواهند تا او پس از بازگشت دوباره به بلژیک با ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کرده و اطلاعاتی از ایرانیان مقیم بلژیک برای آنها جمع‌آوری کند. ماموران وزارت اطلاعات به او وعده داده بودند در صورت همکاری با این وزارتخانه و اجابت خواست آنان، پس از اتمام تحصیلاتش این وزارتخانه زمینه تدریس و جذب او در دانشگاه به عنوان هیئت علمی را فراهم می‌کند. آقای بابایی اما این پیشنهاد را رد کرده و به ماموران اطلاعاتی پاسخ منفی می‌دهد. اما این پاسخ منفی به جای آنکه نقطه پایانی به رفت و آمدها و ارتباط او با وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعاتی باشد، به نقطه آغاز ماجرا تبدیل می‌شود. آنگونه که همسر آقای بابایی به وبسایت روز آنلاین گفته، در زمان خروج از ایران آنها متوجه می‌شوند که حمید بابایی ممنوع الخروج است و پیگیری دلیل ممنوع الخروجی سبب ساز بازداشت او می‌شود. آقای بابایی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در دادگاهی که گفته می‌شود کمی بیشتر از 10 دقیقه طول کشیده است، محاکمه و به اتهام ارتباط با دول متخاصم خارجی به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم می‌شود. بر اساس گزارش‌ها حمید بابایی در این دادگاه اجازه دفاع از خود را نیافته و وکیل تسخیری او در پاسخ به اتهامات وارده تنها سکوت کرده است. این دانشجوی دوره دکترای امور مالی در لیژ بلژیک به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده، اما تجدید نظرخواهی او بی‌نتیجه می‌ماند و نام او در نهایت به فهرست زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین افسوده می‌شود. کبرا پارساجو، همسر آقای بابایی، نیز به دلیل گفتگو با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت همسرش از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته که سکوت اختیار کند. سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت فرایند دادرسی پرونده حمید بابایی خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد. همچنین دو دانشگاه بلژیکی نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی مقطع دکترای امور مالی دانشگاه لیژ بلژیک شدند. درخواست هایی که بی پاسخ مانده و حمید بابایی همچنان دوره محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.